بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آنی که دلائل بر حسن و قبح ذاتی اشیا معلوم شد، در اینجا چند امر باقی مونده که اینو باید عرض کنیم. جواب خیلی از سوالات در این اموره، بقیه هنا امورم. به این ترتیبی که من بعد بحث کردم اون رو اساس قرار بدید. حالا اون روز اول رو ما ازش چون نظمش نظم چیزی نبود صرف نظر کرد. بقیه هنا امورون، امر اول این است که گاهی گفته می شود، نه این که حسن و قبح رو عقل درک می کنه، اما ذاتی نیست، بل وجوه و الاعتبار است. یختلف بل وجوه و الاعتبار. این رو ظاهرن از جبائیین نقل کردن، پیروان جبائی. خلاصش این است، ما قبول داریم عقل درک میکنه ولی ذاتی نیست، به وجوه و اعتباره. مثال زدن، گفتن که ضرب و القتل. ضرب بعضی جا حسنه، بعضی جا قبیحه. اگر تعذیب باشد قبیحون، اگر تعذیب باشد حسن. پس فعل واحد تضرب قد یکون حسنا و قد یکون قبیحا، و هذا معنی این است که بالوجوه و الاعتبار مختلف می شود. قتل، اگر قتل به اصطلاح شخص بری بوده باشد قبیح است، اما اگر قتل قاتل به عنوان قصاص بوده باشد حسن است. پس قتل فی حد ذاته حسن و قبحی نداره. و یختلف ذلک بالوجوه و الاعتبار، به طرق عناوین و عوارض عناوین مختلفه. گاهی اینطور تصور میکنه، بلکن واقع این است که اینها آمدن اخذ ما بالعرض رو مکان ما به ذات گذاشتن. گاهی اشتباهات از اینجا سرچشمه میگیره، اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات. میگیم در اون مثال ضرب یا قتل، ضرب در واقع عنوان حسن و قبح نیست. عنوان حسن و قبح اون ظلم و احسانه. ظلم قبیح، احسان حسن. اون عنوان ذاتی اینه. منتها این که میگید ضرب قبیح هست، در اون جایی هست که مصداق ظلم واقع میشه، تعذیبنه. و این که میگویید ضرب حسن است، چون ملبس به لباس احسان میشود و تحت عنوان احسان در میاد، فیکون حسن. پس ما به ذات اون احسان و ظلم، ضرب ما به درزه. این است که شما اخذ ما به درز مکان به ما به ذات کردید، خیال کردید که این بالوجوه و الاعتباره. اما اگر خود ظلم رو عنوان قرار بدی، آیا ظلم یختلف و بالوجوب و الاعتبار؟ نه، ظلم همیشه قبیح. اگر یه جا حسن شد ظلم نیست، عنوان از بین میره. مادام مصداق ظلم است قبیح است. اگر یه جا دیدید حسن شد دیگه ظلم نیست، احسانه. اونا با ما نزاع لفظی، ما با اونا نزاع لفظی، ما اصلا نزاع لفظی درست نمیتونیم. پس واقعیت، پس این واقعیت مورد قبول است که ما عناوینی داریم که اینها به ذات حسن و به ذات قبیح، و عناوینی داریم که بالعرض اینها میاد بهش. ما در اون عناوین بلعرض بحث نداریم، بحث ما در عناوین لذات. اگر اجازه بدید من یه انشاء تقلتر که بیان دیگر این مسئله هست اونم عرض کنم، مطلب روشن میشه. و انشاء تقلت افعال بعد سه قسم هستن. بعضی افعال هستن که علت تامه حسن و قبحن، علت تامه حسن و قبحن، که از ظلم و الاحسان. ظلم علت تامه قبح و حسن، علت تامه و احسان، علت تامه حسن. بعضی چیزا علت تامه هست. بعضی افعال قسم دوم این است که علت ناقصه هستن، مقتضی هستن برای حسن یا قبح. مثلا صدق به حسب ذاتش مقتضی حسنه، اما ای بسا صدقی که باعث القاء نفس در تهلکه بشود و باعث فساد ذات البین بشود، این صدق یه عنوان مانعی پیدا میکنه. به حسب طبیعت صدق کشش دارد به سوی حسن، و به حسب طبیعت کذب کشش دارد به سوی قبح، یعنی یه مقتضی توش هست. اما گاهی در مقابل این مقتضی موانعی قرار میگیره که اون موانع جلو تأثیر این مقتضی را میگیرد. پس من الاشیاء ما یکون علتا تامتا للحسن و القبح، و من الاشیاء ما یکون علتا ناقصه، و در صورتی تأثیر میکند که مواجه بشود با یک مواجه با مانع نشود، و اگر مواجه با مانع بشود عوض میشه. و قسم ثالثی هم داریم، من الاشیاء ما لا یکون فی ذاته علتا للحس علتا تامه ولا علتا ناقصه، مثل بسیاری از مباهات. مباه نه در ذاتش علت تامه است. مباهات عقلیه داریم میگیم، نه مباهات شرعیه. مباهات عقلیه فرق میگه اجابی آوری یا نیاوری تفاوت نمی کنه، هر دو رو یکسان می شمارن. فبنان علازاده نتیجه این می گیریم که گاهی علت تامه، گاهی علت ناقصه، گاهی اصلا مقتضی نداره، نه علت تامه است نه علت ناقصه. می گیم اونی که شما می گی به وجوه اعتبار است، چسبیدی به قسم دوم. می گی به وجوه و اعتبار حسن می شود یا قبیح می شه، که صدق و کذب و ضرب و امثال ذلک. بله می گیره اونم، اونجایی که مقتضی هست اونجا رو می گیره. و شما به این قصد چسبیدی می گی به وجوه تو، ما منکر نیستیم اینا مقتضیه، چون مقتضی هست علت تام نیز در اونجاها به واسطه مانع عوض میشه. اما اون قسم اول که علت تامه هست اونم تغییر و تبدیل پیدا میکنه، نه چیزی که علت تامه باشه. بنابراین حالا به قولشون دعوای نظام لحظی میخواد با ما بکنید. شما قسم اول منکرید؟ نه. قسم دوم هم ما منکر نیستیم. قسم سوم هم هیچ کدام منکر نیست. پس بنابراین واقعی مسئله اینه. حالا بیاییم ایر بندازمش تو دست انداز الفاظ و نزاع لفظی ایجاد کنیم معنی نداره. فعلا هازا بعضی از اشیا هستن علت تامن، بعضی ها علت ناقصه هستن، بعضی ها نه مقتضی هن، نه علت تامن هستن، نه علت ناقصه هستن. اینا با هم متفاوته و این رو نمیتوانیم انکار کنیم. و از اینجا جواب خیلی از حرف ها در این بحث داده میشود که دیگه احتیاج نداره ما وارد اون بحث ها بشیم. شما برگشتید سراغ اصل مسئله. ما در فرو میگیم، حالا میگیم ادله، الان میرسیم، الان میرسیم به ادله مخالفین انشاءالله. شما هم جز مخالفین اصلق و عقلی هستیم، میرسیم به ادلش. و اما امر ثانی که باید روشن بشه این است که مسئله حسن و قبح ذاتی مسئلتون جزئیه لا کلیه، که جواب ایشون هم همینجا نقد روشن میشه. مسئله حسن و قبح عقلی مسئلتون جزئیه، موجبتون جزئیه، نه اینکه یه موجبه کلیه است. ما نمیگیم تمام محاسن و عقل تمام محاسن و مفاسد درک میکنه، هر حسن و قبح رو درک میکنه، هیچ کسی اینو نگفته. احدی از قائلین به حسن و قبح عقلی قائل نیستن که همه شما درک میکنید. یک موجبه جزئیه است، فل جمله ما درک میکنیم، و به همین دلیل فل جمله عقل دلیلی در احکام شرعی. بعدم میگیم یکی از ادله اربعه عقل، ملازم بین حکم عقل و شرع به عنوان یک قضیه جزئیه. نه این است که میگیم عقل همه چیز رو درک میکنه که ایشون بگه پس شرع برای چی میخواد. ما اگر ادعای موجبه کلیه کردیم شما یه دارد ما میگیم عقل درک میکنه، کمان که اجماع. شما که میگه اجماع از ادله است یعنی همه مسائل با اجماع ثابت میکنی؟ نه. شما میگید کتاب سنت دلیل، یعنی همه رو اون ثابت میکنید؟ نه دیگه، خب اینا همش قضیه. به هر صورت حال دقت کنید، بله، اما همه مسائل که اجماع قائم نشده، عقلم اگر برسه کلیت داره، اما عقل به همه چیز نمیرسه، نمیرسه. الان اگر از عقل سوال کنید وقوف به عرفات اصلا یا قبیل، میگه من نمیفهمم، من چیزی درش نمیابم، ولی در واقع. یا مثلا فرض کنید خوردن گوشت ماهی بدون فرض، میگه من چیزی نمیفهمم، ضرری داشته باشه نمیرسم، درک نمی کنی. هیچ احدی ادعا نمی کنی که من عالم به جمیع الامورم و به سر و الخفی و الجلی هستم، عالم به عواقب امورم، کسی که همچه ادعایی نداره. بنابراین قضیه حسن و قبح که ما میگیم عقل درک میکنه به صورت قضیه جزئیات محدوده، و همون جایی که مرزش الان عرض میکنه، مرزش الان عرض میکنه، الان عرض میکنه. حالا اجازه بدید اگر یه خود حوصله کنید من در ذهن با یه جمله که میگه همه مسائل روشن میشه. اجازه دو جمله من اضافه کنم معلوم میشه. و به عبارت نو خدا به این چه اعتقاد این است که قضایا سه گونه است، بعضی هاش حسن و قبحش به ضرورت العقلیه درک میشه، بعضیاش به ضرورت العقلیه است درک میشه. حسن قبح که حسن الاحسان و قبح الظلم، این ضرورت عقل درک میکن. بعضیاش به عقل به اصطلاح نظری درک میشه، یعنی جنبه ضروری نداره، جنبه نظری داره. گاهی ضرورت العقله، گاهی از عقل نظری درک میشه. مرادم از عقل نظری یعنی با استدلال. بعد استدلال چرا نمیشه کرد؟ وان این است که چرا استدلالش علا نحو خودشه. مثلا مثال زدن بعضی ها، گفتن کل از صدق زار و الکذب نافع. صدق زار مراد زار یعنی منافع شخصی من به خطر بیفته. آیا من راست بگم و این راست گفتن باعث بشه هزار تومن ضرر کنم در اینجا خوبه؟ بعده این اون ضروری نیست که فورا همه کس بگن، ولی اگر دقت کنیم و مطالعه کنیم میبینیم بعده. انسان من الایمان ان تؤثر صدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک. ممکن است یک کذبی باشد نافع به حال من باشه، صدقی باشد ضار به حق من باشه، هم به حدی از ضرر نه جانم به خطر بیفته. و اینها ضرورت عقل نیست، جزء بدیهیات عقل و ضروریات، جزء نظریات. ولی انسان دقت که میکنه بعد قسم دومه، قسم دوم به ضرورت درک نمیشه بلکه به نظر و تأمل و تفکر درک میشه که صدق زار و کذب نافع. وقتی انسان نگاه میکنه مراد ضرر شخصی است، ضرر فی الجمله است. میگه درسته این صدق به ضرر من تمام میشه، ولی بالاخره روی هم رفته حسن است. اون کذب و دروغ گرچه به نفع من تمام میشه، ولی اون کذب بالاخره بله وقتی حسابش میکنی باز قوی هست. بنابراین این هم قسم دوم شد. قسم سوم اون چیزهاییست که عقل نمیرسد بهش، لا ضروریم لا نظریم نمیرسد. مثل بسیار از مطالبی که در شهر آمده، اغلب احکامی که در شهر آمده عقلش نمیرسد. امهات عقل میرسه ولی خصوصیات عقل نمیرسه. اصل عبادت عقل میرسه حسنه چون شکر مولاست، ولی که آیا این عبادت رکوع میخواد، سجود میخواد، دو سجده باشه، یه سجده باشه، سلام باشه، کلام باشه، مقارناتش، مقدماتش، اینا چیزی نیست که عقل به این جزئیات بتوانه برسه. تمام مسائلی که در شهر وارد شده به عنوان حسن قوم و عقل سر از اون در نمی آوره، مسائل توقیف شهر، چه عبادت چه غیر عبادت، همه بله اصل کلم عقل درک میکنه، اصل عبادت جزئیاتش درک نمیکنه. بسیار خوب، حالا این جزئیات که شهر گفته است، من میگم نمیدونم دیگه. من نمیگم آیا این من میفهمم در باطن حسن یا قبیه. و به عبارت اخرى اکثر اشیاء رو انسان از طریق شهر حسن قوفش میفهمه، جزئیات. عقل یک کلیاتی میفهمه، حسن قوف در یک کلیات و در یک سلسله مسائل گاهی دل بدا هست، گاهی به دقت و تأمله، ولی اکثر مسائل چیزهایی است که حسن قوفش رو شهر بیان کرده است. و به عبارت دیگر بله هیچ وقت فساد نیست، عقل لا اقتضا است در بسیار چیزا. پس نتیجه این شد مسئله حسن قوی که ما میگیم موجبتون جزئیه لا موجبتون کلیه. ما نمیگیم همه محاسن و مصالح و محاسن و مساویر درک میکنیم. اگر نظرتون باشه من عرض کردم حسن قوی برمیگرده به مصلحت و مفسده، یه امر تکوینی هست که باید و نباید دنبالش میاد. تا امور تکوینی هست و نیست نباشد نمیاد. و چون من از امور تکوینی با خبر نیستم همه، بنابراین همه بایدها و نبایدها را هم نمیفهمم. بذارید من یه مثال عرض کنم، با این مثال روشن میشه. فرض کنید داروها، بعضی از داروها همه میدونن مفیده، بعضی از چیزها همه میدونن مفیده و همه میدونن مضر. کلان مثلا دارو یا غذا، حالا بگید دارو یا غذا، همه میگم نافه. بعضی چیزها هم سم است و قمی میفهم، بعضی هاش هم به دقیق نمیفهمن، ولی اکثر اینها رو از طبیب میفهمن. طبیب است که میگوید باید بخوری نباید بخوری، حسن است یا قوی است. علم طبیب به همه داروها هست، به همه مواد هست، و چون تابع سود و زیان است حسن و قبح، لذا طبیب که سود و زیان میدونه حسن و قبح هم دستمون بیشترش، بله یه مقدار جزئیش دست بنده بیخبر از طب است. عیناً مسائل شرع هم همینطوره، یه چیزایش عموم مردم میدونن، یه چیزایش به دقیق معلوم میشه، اکثرش هم شرع میدونه، ما نمیدونیم. چرا؟ چون از مصالح و مفاسد که سرچشمه حسن و قبح هست او با خبر است، ما با خبر نیست. نرسیم برکمه، ما هنوز برکمه، ما هنوز حکمه لغلکمه. ما فعلا مسئله سه تا مسئله داریم: اینکه حسن و قبح ذاتی است یا نی، دوم اینکه عقل ما درک میکنه یا نه، سوم این است که ملازمه هست یا نه. ما مسئله اول دوم را مشغولیم، نرسیم. چرا؟
موجب
جزئیه
بودن اشاره قاصر بودن عقل از درک خود نقاط ذاتی افغان بسیار. حالا که ظاهر هست راهی ممکنه صحیح بفهمه خود نقاط ذاتی رو، راهی یه خیلی مقتضی
حسنه، به دلیل اینکه صرفا مقتضی افغان واقع عقل اون رو علت کامله یافته و بیان کرده که این حسن ذاتی یا قبض ذاتی شه.
این جوابش معلومه، این جواب، این احتمالی اینو میدید شکل قریب و معقول و
قائلی. جواب این معلوم است،
تمام مدتان میشه به اعتبار.
جواب این معلوم است، یه مقالطه است. ران این است، اینن این بحث که در علمه در قدرت هم میاد، بگید من چون قادر بر همه چیز نیستم پس قادر بر هیچ چیز نیستم. چون شما همین که میگید آقا من همه کار نمیتونم، پس هیچ کاری نمیتونم
بکنم.
این همونه، من عالم به همه چیز نیستم معنیش این نیست که عالم به هیچ چیز نیستم. من عالم به بعضی اشیا هستم، احتمال خلافم نمیده.
دلیل قاصر بودن عقل ممکنه اونها جهل مرکب.
پس الان شما احتمال می روزه، احتمال می جهل مرکب باشه، شبه. چون ما احتمال می دیم سرایت به همه علوممون می کنه، این که نیست. ما اشکال امین استرابادی رو در اون بحث گفتیم، الانم بهش اشاره میکنیم و رد میشیم. تکرار که نمیخوایم بکنیم، بحث کلمات اخباری این رو جواب دادیم. و آن این است که شما که میگوید من احتمال خطا میدهم، ما اونجا جواب دادیم، ما احتمال خطا رو در ضروریات و بدیهیات عقلیمون نمیدیم. کمان که در حسیات بعضی ها میگن، اتفاقا سوفسطایی ها همین میگن، میگن شما قبول دارید حس انسان خطا میکنی؟ بله. پس بنابراین تمام حسیات باطل شد. قبول دارید عقل انسان خطا میکنی؟ بله. پس تمام عقلیات باطل شد. نه محسوسات شما اعتبار دارد، نه عقلات شما. جواب دادن به این که آقا بعضی محسوسات من احتمال خطا نمیدم، الان روز احتمال شب نمیدم، بعضی معقولات هم هست اجتماع نقیزه این محاله، احتمال خطا در این نمیدم. همونطور که در اونجا جواب داریم در اینجا هم جواب میدیم. بگذاریم دیگه، بیش از این سزاوار نیست در این مسئله معطل بشیم. بسیار خب، این امر ثانی هم روشن شد. و از اینجا، یعنی از امر ثانی، ما میتوانیم جواب اخباری ها رو هم بدیم. اشاره میکنم شرحش رو سابقا داشته ایم. وان این از اخباری ها میگن، روایات داره، ان دین الله لا یصاب بالعقول، نمیدونم ما ابعد عقول رجال عن دین الله و ما معلوماتمون آمیخته است با خطاها. جواب اینها داده شد، درست معلومات ما آمیخته به خطاست، اما این در ضروریات نیست، در اون نظریات هم که الان علم بهش داریم نیست. در بدارم و اما دین الله لا یساو بالعقول ناظر به غالبه، غالب دین الله لا یساو، غالبا اینه دیگه. ما ابعد عقول الرجال عن دین الله ناظر به غالبه. نمیخواد بگه حسن احسان رو شما درک نمی کنی، قبح ظلم رو درک نمی کنی. کیفه این که شارع غالبا استدلال میکنه برای ما، استدلال میکنه در مسائل مختلف به دلیل عقل. اگر دین الله لا یساو بالعقول، پس چرا این همه میگه هاتو برهانکم؟ پس چرا این همه تکیه بر عقل میکنن؟ پس چرا همه این احتجاجات عقلیه در قرآن و در روایات وارد شده؟ خود این دلیل است که شارع برای عقل وزنی ها قائله و اون رو به داوری می طلبد در آیات قرآن و روی آن تکیه می کنه و خطاب می کنه عقل را. بله، افلا تتفکرون تتذکرون تعقلون هاتو برهانکم یا اولی الالباب، همه اینها خطاب ها دلیل در این است که خب به داوری طلبیدن عقل رو معلوم می شه. علی کل حال بله، چه ارز کنم اگر خبر می داشتن که این حرفا نبود. علا کل حالین، ما جواب اخباری ها رو در آغاز بحث قطع، در آغاز نه، در اثناء بحث قطع ارز کردیم، ضرورتی بر تکرار نمی‌بینیم. ولی در این امر ثانی من هنا یظهر جواب اخباری ها، که اگر ما سه قسمت بکنیم، ضروریات عقل، نظریات عقل، مجهولات عقل، معلوم می شود که ادله اخباری ناظر به اون سومی است، نمی تواند اول و ثانی رو برای ما شامل بشود. این هم امر ثانی و جواب اخباری ها اجمالا معلوم شد. و لذا خود اخباری ها هم خیلی هاشون ضروریات رو استثناء کردن، گفتن ضروریات عقل مستثناست، اینو کنار دادن، بحث تو نظریات بردن و هم ثالث شد. و اما از ثالث الامر ثالث این است که گاهی در فعل دو جهت حسن و خوب هر دو جمع میشه. مثلا این است که اون مثال معروف دخول در عرض مقصوده، جهت حسنی دارد لنجات الغریق، اون جایی که مقدمه نجات غریق. جهت قبحی داره تصرف و فیمال الغیر به غیر ازن. خب در صورتی که تزاهم جهات حسن قبح بشود، یعنی این جنبه ظلم داره، جنبه احسانم داره، احسانش این است که نجات غریق، ظلمش این است که تصرف در مال غیر به غیر اذن است. پس فیه جهت الظلم و جهت الاحسان. اگر دو جنبه از حسن و قبح در فعلی پیدا شد، فعل تابع کدام یک از اینا هست؟ اقبل جهاته، اقبل جهاته. نباشه اقبا، نه حسنی دارد نه قبحی. پس اذا کان فی الفعل جهتان من الحسن و القبح، حکم تابع اقبل جهاته، و اگر اقبا هم نباشه لا حسن و لا قبیل. نه این است اینجا تا آرز بود اجتماع نقیزه این باشه. بعضی ها خیال کردن اگر شما قائل و حسن و قفع عقلی باشی گاهی اجتماع نقیزه این میشه. نه خیلی اجتماع نقیزه این نمیشه، تا آرز میشه، تضاهم میشه و اینها اقبل جهات رو میگیریم، اجتماع نقیزه نخواهد شد. حکم تابع حکم عقل، تابع اون اقبل جهاته. اینو بعضیا جز ادله خیال کردن که آقا این دلیل بر این است که حسن و قبح عقلی نیست، اگر عقلی باشه گاهی جنبه بین ضده نقیزه میشه. و مثالم زدن که اگر کسی بگه سأکذب و غدن. حالا ما مثال زدیم به این دخول در دار قصفی، خیلی بهتری مثال. اگر بگه من انشالله فردا یه دروغ میگم، خب حالا اگر به این انشالله فردا یه دروغ میگم عمل کنی، این یه جنبه حسنی داره، بعد خب دروغ گفته دیگه بس قبل. اگر به این قولش عمل نکنه فردا دروغ نگه، یه جنبه حسنی داره. علا کل حال این که میگه فردا انشالله یه دروغی میگم، این بالاخره بله این از اجتماع دقیقه این علا کل حال، خواه عمل بکنه خواه عمل نکنه. بله خواه میگم نه، میگم این لازمش اجتماع نقیزه. اینا یه مثال، اصل این مثال البته مثالش غلطه، چون وفای به عهد در جای هست که چیز راجعی باشه و الا یا چیز مباحی باشه، چیز مرجو اصلا وفای به عهد درش نیست. من این مثالی که انتخاب نکردم برای این که این مثال اصلا مثال غلطیه. اون مثال صحیح همون دخول در دار قصبی لانجاء الغریقه، جهت احسان داره، جهت ظلمم داره. ظلم و احسان مقابل هم قرار گرفتن اقبل جهاتو. از بین میره یعنی تحت شای یعنی بی اثر میشه، از بین نه یعنی بی اثر میشه، اثرش از کار میفته. اینم در آدم تکیم هم همین مسئله هست دیگه. شما نگاه میکنی آدم میخواد جراحی کنی، جراحی که بکند یک عیبی دارد که مقداری ناراحتیه، یا مثلا یه انگشتشی عضوش باید قطع بشه، خیلی خوب، از یه تر مسائلی دارد که حیاتش حفظ میشه، اون مقصدی اون مصلحت، پس انکسار میکنن. انسان تابع این است که کدام عقبا بشه در مسائل و بله نه، عقل نمیگه آقا تو ناقص العضو نمیشی، واقعیت که منکر نمیشه بگه عضو تو ناقص نمیشه، ها یعنی بالفعل، اثر بالفعل نداره و الا به ذات و شأنن که تأثیرش از جای از بین نمیره. تحتشون در ذات تناقض نیست، در ذات بفرمایی کسر و انکساره، کسر و انکسار در ذات اینا هست، دو مقتضی هست مقابل هم، اما حکم عقل به حسن قبح فعلی تابعه چیه؟ اقبل جهاته. علا کل حال این امر ثالث هم جواب خیلی از حرفا میگه. ما دیگه در این سه امر که بیان کردیم راجع به وجوه اعتبار علت تام و علت ناقصه و همچنین مطلب دوم که این کلی نیست جزئی هست، نه کلی قضیه جزئی هست نه قضیه کلیه، و اینجا که گفتیم تعارضگاهی میشود تزاحم میشود بین جهت حسن قبح و تابع اقوا، جواب خیلی از سوالات در این سه بحث معلوم شد. اذا تبین هذا، یعنی اینا به اندازه هم هستن و چون اثر همو خونسا میکنن، اثر یکدیگر رو خونسا میکنن، ذات از بین نمیرود ولی بالفعل فعلیت نداره، میفته به شعنیت. این هم نرف شعنی و فعلیه. این هم مثل این است که فرض کنین یک چیزی هست، وسیله نقلیه اینجا هست، یه نیروی از این طرف و یه نیرو از اون طرف، دو نیروی مساوی فشار میارن، نیروها هستن اما حرکتی برای وسیله نقلیه نیست. ما نمیگیم نیروها نابود میشه، نیروها هست اما حرکت وجود نداره. چرا؟ چون نیروها از سر همو خونسا میکنن، در دو جهت مقابل قرار گرفتن خونسا میکنن. و اما بریم دیگه سراغ ادله مخالفین حسن و قب، ادله مخالفین و استدل للعدم به وجوه واهیه، استدلال کردن برای عدم حسن و قبح عقلی به وجوهی که بقیه اینا این وجوه راهیه، منتها ما باید بگیم که خیال نکنی به قول مومن گفت من اینا رو می‌نویسم برای اینکه خیال نکنم دورر و قرری از اون فوت شده، برای اینکه خیال نکنی که دورر و قرری در این استدلالات مخالفین است و از شما فوت شده است. سه تا دلیل است، من این سه دلیل رو ذکر می‌کنم. معلوم است مرحله اول که حسن و قبل اصلا عقل در نیست، اصلا وجود نداره، حسن و قبل قبل از شهر وجود نداره. دلیل اول این است که اگر حسن و قبل ذاتی اشیا باشه قبل از شهر، لازم الجبر فی الله تعالی، لازمش این میشه خدا مجبور باشه. چرا؟ چون این احسان خوب بوده، خدا مجبور بوده چیکار کنه؟ واجب و مستحبش کنه. ظلمم بد بوده، خدا مجبور چیکار کنه؟ حرامش کنه. پس لازمه حسن و قبح ذاتی آن است که خدا در تشریع احکامش مجبور باشد منطبق کند بر اونها حکمشو. لازم الجبر فی افعال الله تعالی، هم افعال تکمیلی خدا با تابع حسن قبل باشه، هم تشریعش با تابع حسن قبل باشه، حق نداره تخلف بکنه، پس جبر داره. این دلیل جواب این دلیل کاملا واضح است. وان این است که مسئله اجبار مطلبی است و وجود صارف مطلب دیگری است. یه وقت من مجبورم کاری رو بکنم، منو به اجبار این آب در گلو میریزن بخورم، اما یه وقت نه، آبیست متعفن گندیده، من میتونم بردارم بخورم، سم میتونم بخورم، انتحار کنم، انتحارش محال نیست، انتحار ممکنه، دلیلش هم همین وقوعشه، میتوانم، ولی صارف دارم، سم نمیخورم. ننوشیدن سم لوجود صارف غیر از جبره. خداوند حکیم هم که به قبیح امر نمی کند و به حسن امر می کند، این لوجود دائی و صارف است و این مانع از قدرت او نیست. می توانست الان هم می تونه همه واجبات حرام کنه، همه محرمات واجب کنه. محال ذاتی است، امکان نداره. شما محال رو تبدیلش می کنید به امکان نداره، این فرق نداره. میخوام بگم محال ذاتی یا محال وقوعیه؟ محال وقوعی از ذات حکیم صادر نمیشه، این اجتماع نقیزن که نیست، یعنی محال وقوعیه، نقص برای اوه، قبیح برای اونی، معنیش اینه دیگه. محال وقوعیه، محال وقوعی غیر از محال ذات هم نمی کنی این کار. علا کلا محال ذاتی که نیست، مشمول قدرت نمیشه. پس جواب یه جمله شد و آن این است: عدم صدور الفعل صارف یا صدور الفعل دائی، این غیر از جبره. دوائی و صوارف مسئله است و جبر مسئله دیگر، کما این که ما در خودمون این مسئله رو می آزماییم. خیلی از کارها رو انسان میتونه انجام بده، انجام نمیده چون صوارفی داره. من دستم میتونم بکنم تو آتش، خودم میتونم بزنم تو چاه، نمیدازم، صوارف دارم. و اما دلیل دومی که آورده ام
دیگران که انجام میدن برای خستگی این ها بود که هیچ این خستگی برای اون نیست. چرا انجام نده چیزی که مطلب داره؟
مصلحت نداره از میکنه.
حکیم میگه اگه کار لازم بود مطلب داره
انجام میدهد، منتها این جبر نیست، به معنی جبر نیست. ثانی ها اجازه بید من این رو تمام کنم این بحث رو امروز. دوم این است که افعال عباد لا یتصف بالحسن والقرب قبل از شر. چرا؟ چون ما مجبوریم، قائل به معنای جبر. این دلیل دلیل اهل جبره، قائلین به جبر. جبر رو دلیل قرار میدن و اینکه حسن قرب نیست، در حالی که واقعی نیست. اول باید مسئله حسن قرب حل بشه، بعد مسئله جبر اختیار حل بشه. این جبر اختیار از شاخه‌های حسن قرب میگن چون ما قائل به جبریم پس حسن قربی نیست. حسن قرب به معنی مدح و ذم. حسن قرب شما نمیتونید بگید آقا زید حسن، زید قبی، کارش حسن، کارش قبی. مجبوره، آدم مجبور. لا یتصف بالحسن والقرب من حیث الفعل، از حیث فعل متصف به حسن قرب نمیشود، لانه مجبور. این جبر. جواب این هم نه، اونم الان نقضشه. جواب این هم نقضی یا حلی داره. جواب حلیش این است ما غالب جبر نیستیم. چون غالب جبر نیستیم، حسن قرب رو در افعال عباد قائلی. شما قائل به جبری، پس حسن قرب قائل نیستی. رو مبنای فاسدتون میگید. ما چون قائل به اختیار عباد هستیم، قائل به حسن قرب هم هستیم. و اما به نقض بعد ورود شرع چطور؟ نقض میکنیم بعد ورود شرع. وقتی شرع آمد افعال ما متصل به حسن قرب میشه. شما که میگید میشه، حسن قرب شرعیه. اگر مجبوریم لا قبل شرع و لا بعد شرع، حسن قبری نیست. اگر مجبوریم نه قبل از شهر حسن قبری نه بعد از شهر. شما که حسن قبری شهری قبول داری؟ اگر حسن قبری شهری قبول دارید با اینکه مجبور هستیم چه رقم میگید؟ پس هرچه شما بعد از شهر میگید حسن قبری رو ما قبل از شهر میگیم. پس دلیل دوم که میگم چون مجبوریم حسن قبری نیست، هم جواب حلی داشت که ما مقدمتون قبول نداریم مجبور نیستیم، هم جواب نقضی داشت که بعد ورود شرع شما حسن قرب و قائلید در حالی که ما رو مجبور میدانید. دلیل سومی هم دارم انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. فردا توجه داشته باشید درس هست، حوزه رو اعلام تعطیل نکردن. من سوالم کردم، خودم هم در جلسه بودم، بعدم که سوالم کردم بیشتر گفتم نه، فقط اعلام راهپیمایی شده از ساعت 9:30.